عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی. جلسه 109.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و علیه انیب. اللهم ارنا الحق حقا فنتبعه و الباطل باطلا فنجتنبه، انک علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین. خب امروز آخرین جلسه ما نسبت به این بحثه که حالا فردا شب که بحث خودشو خواهیم داشت انشاءالله و بنده که صلاحیت دستورالعمل دادن ندارم، ولی اجازه میگیرم از مرحوم آقای بهاری همدانی دستورالعملی که به یکی از علمای زمان خودش داده از روی نوشته، اونو امروز با همدیگه انشالله یه اشاره روش میکنیم و انشالله از خدا توفیق میخواییم که مجری دستورات مرحوم آقای بهاری در سلوک معنوی هممون باشیم انشالله. ولی برای اینکه روال بحث مشخص بشه و سلسله مباحث هم از دستمون در نره، توجه میدم به مقدمش تا به اون بحث برسم. این بود که ما اگر پذیرفتیم مسافر الاللهیم، هدف لقاء رب و هر چیز دیگر در این عالم وجود ابزار و وسیله نسبت به اون هدف باید باشه. منتها قفلت و برخی مشغله های مختلف روزمره ما رو اونقدر به خودش سرگرم میکنه که این هدف اصلی رو فراموش میکنیم. در خطبه 223 نهج البلاغه نقل میکنه که شخصی داشت قرآن میخون، رسید به این آیه شریفه در سوره مبارکه انفطار، که در این سوره مبارکه انفطار آیه 6، یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. ای انسان، چه چیزی تو رو نسبت به پروردگارت که کریم است مغرور کرده، فریفته و تو رو نسبت به این ذات مقدس به فراموشی و نسیان و سرکشی و طغیان واداشته؟ من یه اشاره اول از مرحوم علامه طباطبایی در المیزان ذیل این آیه شریفه داشته باشم، بعد مرحوم در نهج البلاغه فرمایشی که امیرالمؤمنین در خطبه 223 بعد از شنیدن این آیه شریفه خطاب به مردم بیان فرمودن که کاملا در ارتباط با بحث ماست. مرحوم علامه می فرماین که این آیه شریفه 6 سوره انفطار، یا ایها الانسانو ما غرک بربک الکریم، آیات قبلش راجع به کتمان قیامت، فراموشی یوم الدین، ولی درست آیه قبلش که آیه پنجمه می‌فرماید علمت نفس ما قدمت و اخرت، که البته آیه بعدش بعد از آیه 7 و 8 میگه کلا بل تکذبون بالدین، که چرا اینا قیامت رو فراموش میکنن. اما این دوتا آیه رو در ارتباط با بحثمون یه نگاهی بکنیم. این که فرمودن علمت نفس ما قدمت و اخرت، اگر انسان به ذات خودش، به نفس خودش به حقیقت وجودی خودش مراجعه کنه، در آیات بسیاری از قرآن کریم به این مطلب اشاره شده. مثلا سوره قیامت آیه 14 و 15، بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. اگر انسان این بهانه تراشی هاشو دور بریزه، این عذر آوردن ها را کنار بندازه، علی نفسه بصیره، میفهمه چی کار داره میکنه، متوجه است که آیا من اونگونه که باید باشم هستم یا خودم دارم خودمو گول میزنم. در سوره مبارکه نازعات آیه 35 میفرماید یوم یتذکر الانسان ما سعا. انسان در روز قیامت خودش متذکر میشه که چه کرده. یوم یتذکر الانسان ما سعا. برای خود انسان هیچ حکمی، هیچ تذکر دهنده ای اونجا لازم نیست، خودش میفهمه. این علمت نفس ما قدمت و اخرت، خود این نفس اینو میفهمه. در سوره مبارکه آل عمران آیه 30، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء. روزی است که انسان اون چه کار خیر کرده یا اون چه خدایی نکرده عمل بدی داشته، همه رو حاضر شده خواهد دید. خب این که مال قیامته، اما این ما قره، این چه چیزی شما را قره که رب کل کریم مقرور کرده، این مربوطه به دنیاست. یعنی توجه میده شما فردایی در پیش دارید که تمام کارهای ریز و درشتتون از خیر و شرتون پیش شما حاضر میشه، خودتونم میفهمید چی کار کردید. هیچ احتیاجی حتی نیست که دیگری بیاد و بگه آقا تو بودی که این کارو کردی. خود انسان، بله الانسان علی نفسه بصیره، به همه چیز آگاه و بصیر میشه، میفهمه که چی کار کرده. ولی خب حالا که یه همچه روزی ما در پیش داریم، چرا در دنیا نسبت به پروردگار کریممون مغرور میشیم؟ مرحوم علامه در ذیل این آیه به یک مطلبی اشاره کردن که من حیفم اومد این مطلب رو در ادامه بحثی که داریم و مقدمه مطلبی که امروز میخوام بگم بهش توجه نکنیم. فرمودن که دو تا صفت رو خداوند برای خودش اینجا آورده و این غرور و فریب خوردن و اشتباه کردن و غفلت و سرگرمی های دنیا را نسبت به این دو ویژگی ذات اقدس الهی، یکی رب یکی کریم، چرا فرموده یا ایها الانسان ما قرک به رب کل کریم؟ چرا مثلا دو عنوان دیگه نکرد؟ به رب علیم نفرمود، به رب مثلا رحیم نفرمود، یا به رحیم کریم نفرمود؟ این حساب داره قرآن دیگه. میگه شما در این دنیا اگر فردای قیامت نتیجه عملتون رو میبینید، قبلش فرمود علمت نفسون ما قدمت و اخرت. اون عملی که در این دنیا انجام دادید، عمل دو قسمه، یه عمل زیر نظر مربی، یه عمل بر مبنای مربی که صلاحیت تربیت داره نیست. اگر کاری بخواد نتیجه ببخشه باید زیر نظر مربی باشه. این که گفتن طی این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است بترس از خطر گمراهی، بی مطلب ربط داره. یعنی شما که بالاخره تو این عالم بیکار که نیستین، کی در این عالم بیکاره؟ بالاخره هر کسی از صبح تا شب یه جوری مشغول بوده. یه وقت مشغله زیر نظر مربیه، میگه من دقیقاً اونگونه که مربی دستور داده دارم انجام میدم، پس این عمل میشه عمل سازنده پیشبرنده موفقیت آمیز. اما اگر عمل رو خودسرانه انجام دادم، اونی که صلاحیت تربیت داره و مربی منه، این عمل رو به او عرضه نمی کنم. خب تو هر بعدی، شما یه کشتیگیر میخواید بشید، مربی کشتی لازمه. یه فوتبالیست میخواید بشید، چقدر پول میدن به مربی فوتبالیست آقا؟ به مربیای تربیت روح انسان که چند برابر میدن دیگه، چون روح مهمتر از جسم دیگه. شما چقدر میگردید، گاهی هم که ما اتفاقی توی تلویزیون میبینیم چه دعواهایی سر این بحثا با هم دیگه میکنن، ما کیش نمیفهمیم، ولی اونایی که میفهمن بعد برای ما توضیح بدن. حالا میخواد بیاد یاد بده که اگه آقا جون میخوای توپت بره توی دروازه باید اینجوری عمل کنی. خب این تربیت میخواد دیگه. حالا اگر شما میخوای فوتبالیست باشی، ایکس هم واقعا مربیه، یکی به شما میگه شما علاقه داری توپت بره تو دروازه، پس چی شده که زیر بار مربی نمیری؟ یا این مربی رو قبول نداری؟ خب پس یه مربی دیگه‌ای که بهتر از این میشناسی انتخاب کن. خدا در این آیه میفرماید الله اکبر، ما غرک به ربک، ربک یعنی خدا داره تربیتت میکنه. اگه گفته نماز اینجوری بخون، اگه گفته روزه رو اینجوری بگیر، اگه گفته حجاب اینجوری داشته باش، اگه گفته خمست باید اینجوری باشه، اگه چی، خب برای چی گفته؟ آخه چه احتیاجی داره خدا؟ ما وقت چه ربی که کریمه، کرامتی که انسان میخواد به دست بیاره باید در سایه تربیت مربی که کریم است به دست بیاره. چون کسی که خودش کریم نیست، کرامت نداره، چجوری میخواد تربیت کرامتی بکنه؟ لذا اونی که ملاک ارزشه، ان اکرمکم، گرامی ترین، برجسته ترین، اتقاکم، خدایی که کریم است و رب است، شمام که میدونی هر کاری کردی برات نتیجه داره، چه خیر باشه چه شر باشه، که چند تا آیه رو سریع خوندم، این فرمایش مرحوم علامه است. میگه حالا که شما میخوای غرور و منیت و خود بزرگ بینی و یا فریب خوردن و گول خوردن داشته باشید، خب اعمالتون میشه اعمالی که باید ارزش باشه نیست. خب چه چیزی شما رو مغرور کرده که در مقابل این مربی انا رجلون بگید، منیت بسرد؟ خب چه بکنیم؟ بیدار بشیم. حالا ببینید این آیه مجملی تفسیرشو از المیزان براتون گفتم. حالا امیر المؤمنین علیه السلام، امام المتقین، سید الاوصیا، برجسته ترین انسان در عالم وجود بعد از نبی اکرم، میگن و خطبه 223، قاله عند تلاوته یا ایها الانسان ما غرک به ربک الکریم التحذیر من الغرور او غرور. میگه وقتی این آیه شریفه رو یکی داشت تلاوت میکرد، مولا برای این که ما رو از این غرور، از این نیرنگ، از این گول خوردن، از این منیت دور کنه، غاله. حضرت با شنیدن این آیه شروع کردن این فرمایش رو، ادحز و مسئول حجتن و اقتع و مقتر معذرتن، یعنی باطلترین، ناقصترین، خرابترین دلیلی که یک مسئول، یک گناهکار میخواد بیاره، یعنی گناه کرده میخواد بگه آقا عذر میخوام، معذرت میخوام بیارم، میگه این ادحز ای ابتل، باطل، این برهان، این حجت باطله، مسئول، کسی که مسئولیت داره، حالا داره یه حجتی میاره، این حجتش باطله، حجت پذیرفته نیست، و اقتع و مختر معذرتن، این عذر تراشی که پذیرفته نیست و قطع میشه و به جایی نمیرسه، لقد ابرح جهالتن به نفسهی، مال کسی است که نسبت به نفس خودش جاهل است، بر اثر جهالت خوشحاله، یعنی میبینی آدم سرحال، یه هیچ نه قصه میخوره، نه فکری داره، نه ناراحتی داره. چرا؟ چون نمیفهمه با خودش چه کرده. یه مثال بزنم، یه انسانی که خدایی نکرده در اثر بی احتیاطی غذای مسموم خورده، اونی که وارده میگه وای این غذایی که این خورد تا 3 ساعت دیگه ممکنه معدش سوراخ بشه، ولی خود فرد که هیچی نمیدونه، خیلی هم خوشحاله که چه غذای خوشمزه‌ای بود خوردم، میگه نمیدونه که چه کرده. امیرالمومنین میفرماین اون انسانی که میخواد یه دلیلی بیاره که آقا به این دلیل بود گناه کردیم، یا این عذر رو داریم که ما نتونستیم یه همچو کاری کردیم،
و خیلی هم خوشحاله و شادابه که مثلا چیزی نیست، بر مبنای جهالت به نفسشه. علمت نفسون ما قدمت و اخرت ما غرک به ربک الکریم. این اینجا نمیدونه ای وای که من چه کردم. یعنی اون بحثای اولیه ما نسبت به این که چه باید بکنم و چه کردم، هدف چیست، دچار یا جهل یا غفلت که نیاز به چی داشت؟ یقظه، که این جهالت رو باید از بین ببره، باید بیدار بشه. یا ایها الانسان ما جرعک علی ذنبک و ما غرک به ربک. فرمایش مولاست، انسان چه چیزی به شما جرأت داده که اینجوری در مقابل خدا واسی گناه کنی؟ و چه چیزی باعث شده که نسبت به این مربیت غرور ببرزی؟ و ما انسک به هلکت نفسک، چه چیزی شما رو با عاملی که باعث هلاکت نفست مانوس کرده؟ مثال زدم، این غذایی که جلو من گذاشتن، اونی که میفهمه به من میگه این غذا رو بخوری معدت سوراخ میشه، ولی من چون نمیفهمم میگم به دست مریضات، عجب غذایی برام آوردی، کیف میکنم از خوردن. حالا یکی بگه چه چیزی باعث شدی که به این غذا اینقدر دل ببندی؟ اول حضرت فرمود چی باعث شده؟ جهالت نسبت به خود و خودشناسی و حقایق عالم. و ما انسک به حلکت نفسک، چه چیزی باعث شده که تو اینجور با عاملی که داره نفس تو به هلاکت میندازه انس ببرزی؟ اما من دائکه بلولون، آیا این دردی که در وجودت فکر میکنی درمان نداره؟ ام لیس من نومتک یقظتون، این خواب غفلتی که گرفتار شدی بیداری نداره، یقظه نداره؟ نمیخوای بیدار شی؟ نمیخوای از این ناآدانی و ناآگاهی خودتو برهانی؟ اما ترحم من نفسک ما ترحم من غیرک، آقا اون مقداری که دل به حال دیگران میسوزونی و بقیه رو بهشون مرحمت میکنی، اون مقدار دلت به حال خودت نمیسوزه؟ بعد حضرت مثال میزنن، فل ربما تر الزاحی من حر الشمس و تزله الا تر المبتلا به علم یمز جسده و تبکی رحمتا له. شما چه بسا یه وقت میبینی یه آدمی تو آفتاب خوابیده، آفتاب داره اذیتش میکنه، میگی گناه داره بیچاره، یه سایبان درست کن بذار تو آفتاب اذیت نشه. یا میبینی یه انسانی الان یه دردی، یه بیماری بهش رو آورده، داره از درد میناله، شما انقدر دلتون براش میسوزه که به گریه میافتید. فما صبرک علی دائک، پس چرا نسبت به درد خودتون اینقدر صبورید، بیتابی نمیکنید؟ درد نفس، درد روح، درد مغرور شدن، درد خودخواهی، درد فریب شیطان خوردن. حضرت میفرماید یه انسان تو آفتاب خوابیده، آفتاب اذیتش میکنه، میگه گناه داره. شما یه گربه رو توی هوای سرما، برف و سرما، یه وقت میگید این ایوونکی گناه داره، الان تو سرماست، یه سایبانی براش درست کنیم، یه غذای جلوش بندازیم. این برف مثلا چندی قبل، آقا این پرنده ها گناه دارن، یه چهار تا غذای چیزی. میگه شما گاهی بینا، پس چرا دلتون مال خودتون نمیسوزه؟ خودتون چه دست کم گرفتید؟ مگه خود شما فقط اینه که به فکر این باشید که غذا از کجا تهیه بشه، ماشین از کجا تهیه بشه، خونمون چجوری؟ این که خود جسمی ماست، این که ابزار خود حقیقی ماست، چرا به فکر درد خود حقیقی نیستید؟ فما صبرک علی دائک و جلدک علی مصابک، این گرفتاری که بر شما رو آورده، چه چیزی شما رو انقدر شکیبا کرده که محکم ایستادید به فکر در افتادن با او نیستید؟ و ازا کعن البکا علی نفسک، چه چیزی شما رو باز داشته که نسبت به این مشکل نفستون گریه نمی کنید؟ و ازا کعن البکا علی نفسک، یعنی انسان اگه کمی با خودش، یه وقت دلدرد آدم شدید بشه، گاهی در اثر شدت دلدرد ممکن انسان گریه کنه، حتی به قدری درد شدیده جزع میکنه، فزع میکنه، ناله میکنه. حضرت میفرماید این گریه مال گرفتاری نفسه که داره به ربش مغرور میشه، اونم ربی که کریمه، و اونی که رب گفته عمل نمیکنه، اونی که دلش میخواد داره عمل میکنه، بیدارم نمیشه، تازه عین انسم میگیره با این حالت. همینجا اجازه بدید یه شاهد بیارم، حالا این خطبه حضرت ادامه داره، من یه شاهد قرآنی بیارم. به این شاهد دقت بفرمایید. سوره مبارکه رومه آیه 10، ما چند جلسه گفتیم انسان اگه اهل یقظه است باید اهل حتما توبه و استغفارم بشه. توبه و استغفار به معنایی که گفتیم، توبه و استغفار دفعی، جلبی و رفعی، با اون بحثی که قبلا گفتیم. اینجا ببینید اگر یک انسان اولا یقظه پیدا نکند طبق این فرمایش حضرت، یعنی این که نسبت به ربش مغرور گشته، بیدارم نمیشه که بخواد خودشو جبران کنه، یا اگر داره یه چکانی میخوره به فکر استغفار و توبه برای جبران نباشه، خب این چه میشه؟ چه مشکلی ممکنه برای انسان درست کنه؟ در سوره مبارکه روم آیه شماره 10، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، یا اساءوا السوء، دو جور خونده میشه و هر دو جورش معنیشو عرض میکنم، هر دوش درسته. ثم کان عاقبت الذین اساءوا، اول اینجوری میخونم، السوء ان کذبوا به آیات الله و کانوا بها یستهزئون، پناه بر خدا. عاقبت کسانی که اساءوا، گناه کردن، سیئه کردن، سوء خیلی بده، اینجوری اگر بخونیم، عاقبت کسانی که گناه کردن، السوء خیلی بده. این بدیش چیه؟ ان کذبوا به آیات الله، آیات خدا را، یعنی کم کم کامی ول کن آقا، این حرفا چیه میزنن؟ آیا وقت است به یه انسانی که یه گناهی کرده، هنوز این گناه ریشه ندوانیده، این بیانی که از مرحوم انصاری همدانی قبلا به مناسبتی فکر کنم تو همین جلسه گفتم خیلی مهمه. الان آخر سال ما خونه تکونی داریم، بنا شد خونه تکونی دل داشته باشیم دیگه، عرض کردم اینو دقت کنید، این حرف مرحوم انصاری همدانی خیلی زیباست، خدایش بیامرزد. نزدیکی های قبر مرحوم آقای حاجیان دیگه، میرید که سر قبرش، ایشون فرموده بودن که یه استخر در نظر بگیرید، ته استخر پر از لجنه، پر از گلولایه، آب از اون ور زلال و صاف میاد وارد استخر میشه، از این ورم خارج میشه. شما گرتوغاب و برگاب و مستری مثلا پوشال و فلان اینا سطح آب و قشنگ جمع میکنید، آب از این ور صاف میاد، از این ورم صاف میره، شما خیال میکنید استخر چقدر تمیزه، ولی لجن زیرش، 5-6 نفر که تو استخر را برن یا 2 نفر تو استخر یه زیر رو بکنه، یه دفعه لجنا میاد رو، میگه او این زیر مونده بود، خودشو نشون نداده بود. اگه میخوای این استخر تمیز باشه باید چیکار کنی؟ همه این لجنا رو شستشو کنی، بریزی بیرون، دوباره این آب صاف رو وارد کنی. درست آب صاف میاد ولی لجن این زیره، قرآن تو گوشش میره، روایت تو گوشش میره، نماز مثل اون آب جاری به استخر قلبش میاد، ولی آلودگی ها ته قلبش لجنزاره، تو بزنگا خودشو نشون میده، زخم زبان داره، متلک میگه، دروغ میگه، مردم آزاری میکنه، حسادت میکنه، منیت داره، تو بزنگاه یه دفعه میبینه چرا اینجوری حرف میزنه، چرا اینجوری برخورد میکنه، چرا حسادت میکنه، چرا عجب نشون میده، بابا این از درون نرفته، ولو قرآن داره میشنوه، ولو حدیث داره میشنوه، اینا مثل اون جریان آب زلالیست که وارد استخر میشه ولی ته استخر لجنه. اینو باید بدانیم. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا به آیات الله و کانوا بها یستهزئون، مسخره چی میگن اینا، بیکارن تو این هوای بارانی آخر اسفند، همه دنبال خرید شب عید و فلان، اومدن تو حسینیه حاجیان نشستن قرآن میخونن، مسخره کردن خودشونو، ام ملای مرتجع، کار به اینجا میرسه. جور دیگر هم این آیه رو میشه خون، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا، کسانی که عاقبت کسانی که گناه میکنن بدیها را انجام میدن این است که آیات خدا را تکذیب میکنن و مسخره میگیرن. در هر دو صورت معنی به یک نتیجه برمیگرده. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه آقا کم کم گناه در انسان باعث میشه که انسان حقیقت را مسخره کنه، حقیقت را کتمان کنه. پس قبل از این که انسان به این حالت برسه، به تعبیر مرحوم های انصاری همدانی، قبل از این که ته استخر این لجنها هی انباشته بشه، زود اینا رو جارو کنیم، بیرون کنیم، نذاریم بمونه. لذا امیرالمؤمنین علیه السلام چه میفرماین؟ فما صبرک علا دائک و جلدک علا مصابک و عزاک عن البکاء علا نفسک فهی اعزل انفس علیک و کیف لا یوغزک خوف و بیات نقمتن. چه چیزی شما رو بیخیال کرده به حال خودتون گریه نمی کنید و شما رو از این که اینقدر تو خواب غفلت فرو رفتید و به فکر بیداری نیستید و نزول بلا در حال خواب بر شما نازل بشه نیستید؟ اینجا نزول بلا در شب کنایه از نزول بلا در حالت غفلت، یعنی همینجور که غافلیم یه دفعه بلایی که بناس به ما برسه به ما برسه. فتدا و من دا الفترت فی قلب که به عظیمتن، دستور العمله. اول از امیرالمؤمنین میگم بعد برم سراغ مرحوم های بهاری. فتداوه، پس مداوا کن. من داء الفتره، و ته دو نقطه، درد سستی و تنبلی رو. فترت با ته دو نقطه، سستی، تنبلی، فترت با دای مؤلف که همون زمینه وجودی و خلقت. فتداوه من داء الفتره فی قلبک، این سستی که دلتو گرفته، این تنبلی درونی تو با عزیمت اراده کن واسا دیگه. این خیلی وقتا شده مثلا بعضی عزیزان میرن سراغ بزرگترها میگن آقا خیلی دلمون میخواد تو نماز حضور قلب داشته باشیم، چی کار کنیم؟ و عجیبه، من دیدم میگه یه ذکری نیست بگم که حضور قلب پیدا کنم. آخه ذکر گفتن راحته دیگه، به قول اون آقا پس پس کردن که کاری نداره. من تا حالا ندیدم بزرگی باشه این حرفی که الان عرض میکنم اینو نفرموده باشن. میگن اولین شرط حضور قلب تلاش و جدیت و خاص خودتونه. چقدر میخواین؟ چقدر کار میکنین؟ مگه حضور قلب با یه ذکر گفتن؟ این مثل اینه که بگم آقا چه کار کنم که تو رشته خودم دانشمندترین بشم؟ یه ذکری نیست من این ذکر بگم دانشمندترین بشم؟ میگه اولین شرط دانشمندترین شدن اراده کنی درس بخونی، اراده کنی مطالعه کنی، از تو حرکت، از خدا برکت. به این خوندنت نناز، ولی باید بخونی. شما بخون، خدا هم لطف کنه اون قدرت درکش رو به شما عنایت بکنه. حضرت فرمودن ببینید فرمایش مولاست، اولی که این آیه رو در محضر مولا میخونن، مولا میفرما چی شده شما رو که نسبت به این رب کریم دارید مغرور میشید؟ این درده، چرا گریه نمی کنید؟ چرا به فکر نیستید؟ چرا در صدد خدا نیستید؟ بعد می فرماد فتداوه من داء الفترت فی قلبک به عزیمتن، اراده، تصمیم، عزیمت، عزم، اراده کن، واقعا تصمیم بگیر. حالا بعد مرحوم های بهاری اینو جزئی کرده براتون می خونم. و من کرال غفلته فی ناظرک به یقظتن، این خواب زدگی غفلتت رو با یقظه، یعنی همونطوری که اگر من الان ببینید خوابالودم بگم که منتظر باشم یکی دیگه بیاد منو بیدار کنه، خوابالودم، ولی نه اینکه خواب خوابم، خوابالودم، منتظر باشم یکی بیاد تو خونه دست منو بکشه از رخت خواب بیاره بیرون، میگه منتظر نباش، خودت پاشو. اول میگه عزیمت، دوم خودتو بلند کن دیگه، یه تکون به خودت بده، بذار از این حالت سستی و بیحالی نجات پیدا کنی. منتظر نباش یکی دیگه بیاد دست شما رو بگیره. مرحوم های مطهری به ما همیشه میفرمودن تو تنوری که از بیرون بخواید آتش بریزید خیلی نون نمیشه پخت، تنور باید از داخل شعله بر باشه. مثال خیلی قشنگ، شما اگه از بیرون آتش آوردید تو تنور ریختید، مگه چقدر گرما داره؟ دو تا نون پختید سرد میشه. خب باید منتظر شد یکی دیگه باشه دو تا ظرف آتش بیاره توش بریزه. ولی از درون همش منتظر نباشیم یکی دیگه بیاد. آ تصمیم بگیرید. با خودتون کار کنید، بشینید روش فکر کنید. ببینید حضرت میفرماید و کن لله مطیعاً و به ذکرهی آنسا، خودتو وادار کن اطاعت کنی، تصمیم بگیر فرمان خدا رو اجرا کنی، با ذکرش خودتو انس بده، وادار کن که اهل ذکر الهی بشی. و تمثل، وقت اینجا چقدر قشنگه، ببینید و تمثل فی حال تولی که انه اقبال هو علیک یدعو که الى عفهی و یتغمدو که به فضله. ممثل کن برا خودت، یعنی مجسم کن، پیش چشمت بیار، من چشم دله، تو دنیای اندیشت بیار، در همون حالی که تو از او رو برگردونده ای او به تو توجه داره، میگه نمیخوای ببخشمت؟ الله اکبر. و در همین حال تو رو تتغمد، یتغمد و که به فضله، تو رو توی فضل خودش پیچونده و پیچیده، همه وجود تو رو فضلش گرفته، تو داری گناه میکنی، او میگه نمیخوای ببخشمت؟ باز توجه نمیکنی؟ باز نمیخوای بری سراغش؟ و انت متولن انها الى غیره، تو از رو برگردی متوجه یکی دیگه شدی، میگه اگر میگریزی ز بیگانه بگریز، چرا از این یار آشنا میگریزی؟ فتعالا من قوی ما اکرمه و تواضعت من ضعیف ما اجرک على معصیت. کی از او قوی تره که بخوای سراغ قوی تر از او بری؟ ضعیفش دیدی که داری طغیان میکنی؟ الله اکبر. بی ارزش دیدی میگه برو حرفت گوش نمیکنم، نقل و معنا میکنم، که جرأت معصیت پیدا کردم؟ یه مدیر نالایقی رو توی مرکزی میذارن، همه کارمندان میگه ای اصلا به درد مدیریت نمیخوره، بنام داریم حرفشو گوش نکنیم. نعوذ بالله امیرالمومنین میگه خدا رو یه فرمانده بی ارزه دیدین، یه رب غیر لایق دیدین، به خودتون جرأت میدین اونی که خدا میگه شما انجام نمیدید؟ پس واسه دیگه با خود در بیفت، تصمیم بگیر مطیع باشی. و انت فی کنف صدرهی مقیم، او پرده کشیده، تو رو در کنف پوشش خودش قرار داده، وگرنه اگه میخواست آبروی تو رو ببره با یک آن پرده رو کنار بذاره، چی از شما باقی میموند که بختونی در مقابل این خدا اظهار وجود کنی؟ حالا عبارت ادامه داره و مفصله، بذارید همینجا، من همین فرمایش مولاست در واقع. مرحوم بهاری همدانی، عارف بزرگ، شاگرد مولا حسین قلی همدانی که مرحوم آیت الله نائینی که خب مشهور دیگه، از مراجع بزرگ که استاد آقای خویی بوده، مرحوم میرزای نائینی با اون عظمت در نجف، این عبارت از ایشون نقل شده: شهر اونجاست که بهاری در او دفن است. یعنی چی؟ یعنی بهاری که شب جمعه هم یه چیزایی راجبه این آقای بهاری و اینکه بعضی بزرگان از علما از ایشون دستورالعمل می گرفتن و ظاهرا یکی از برجسته‌ترین شاگردان مولا حسین قلی همدانیه. یک شیخ احمد نامی کیه من نمیدونم، از مرحوم آقای بهاری همدانی دستورالعمل خواسته. در این کتاب تذکرة المتقین دستور ایشون به شیخ احمد اومده، مفصله، من همه رو بخونم طول میکشه، ولی بعضی قسمتاشو براتون میخونم. میگه آنچه به جناب آقا شیخ احمد لازم است این است که تأمل درستی نماید، ببیند بنده است یا آزاد. اول نظری، یعنی این آخر سال بشینیم یه مقداری با خودمون فکر کنیم، همینطوری که خونه رو معمولا زیر نظر خانوما خونه تکونی میکنن، میگه آقا این دیگه لازم نیست بدیم بیرون، این دیگه اضافه است، این بی خودی، این شکسته است، این آشغاله، این فلانه. واقعا بیایم اول فکر کنیم چه چیزایی تو دل ما بوده که باید این آخر سالیه بریزیم دور، دیگه تو سال جدید اگر به ما دستور دادن موقع تحویل بگیم یا مقلب القلوب والابصار یا محول الحول والاحوال یا مدبر اللیل والنهار حول حالنا الى احسن الحال، یعنی ما هیچ کاری نباید بکنیم، خودت انجام بده طبق این توجیهایی که دادیم، یا چه چیزایی شکسته پکسته تو دل ماست که باید بریزیم بیرون. اولش بنده ی آزاد، دستور العمل خواسته. میگه اول اینو به من بگو، آیا شیخ احمد بنده است یا آزاد؟ اگر دید آزاد است خودش میدانه، ما کاری بهش نداریم که هر کاری بخواهد بکند، و اگر دانست بنده است و مولا دارد سر خود نیست هر کاری بکند ولو دستی حرکت دهد. یادتونه گفتم سر تکون دادن ممکن آدم جهنم ببره، ولو یه دست تکون دادن. حالا این دست تکون دادن من اشاره میکنم، یه خانم نامحرمی به یه آقای نامحرمی میخواد یک اشاره ناروایی بکنه که خدا نمیپسنده، یه دست تکون میده به عنوان تایید که میتونی؟ خدا میخواد این دست تکون بدی؟ پس شما آقا من یه دستم نمیتونم تکون بدم، اگه مولاد نخواد نه، مگه آزادی؟ اصلا بنده یعنی این دیگه، اینو باید بفهمیم. اگه بنده هم یه دست یه چشم نمیتونم تکون بدم، یه چشمک زدن ممکنه من جهنمی بکنه. نمیخوام سخت بگیرم، نه میخوام بگم انقدر دقیقه، ممکنه از یه چشم سمکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیاتنا، که آیه رو براتون خوندم، این ممکنه انسان رو بکشونه به اونجا. لذا میگه باید حواسا جمع باشه. پس بنابر این باید سعیش در تحصیل رضای مولایش باشه. اولین قدم اینه که آقا جون میخوای دستور العمل بگیری، باید بدونی بنده ای آزاد نیستی. بنده هم باید ببینه مولاش چی خواسته. خب غرض اصلی از خلقت حاصل نخواهد شد بجز این که معرفت و محبت میان عبد و مولا باشد. چقدر ما بحث کردیم معرفت و محبت رو شبای جمعه تحت عنوان هدایت قرآن و کمال انسان، معرفت و محبت رو خیلی بحث کردم. معرفت کار عقل، محبت کار دل، عقل و دل با هم بیاد میدان. اولا معرفت باشه، دوم محبت باشه، که چون توضیحش رو دادم. و تحصیل تقوا محتاج به چند چیز است که چاره ندارد از اونها. یکی پرهیز از معاصی است. میگه میخوای به مقام تقوا برسی، دستورالعمل میخوای، اولش ترک معاصی. آقا طرف این در میزنه اون در میزنه، از اینجا چند هفته پشت سر هم میره مسجد جمکران، میره توی مثلا کربلا، عمره میره، ناله میزنه، گریه میکنه، آقا یه استاد و راهنما و سالکی پیدا کنم، اما صبح که از خواب پا میشه سر پدر مادرش داد میکشه، همه رو از بین میبره. عمره نرو، جمکرانم نرو، نمیگم بدا نه، ولی در پدر مادر رو نشکن، همسایه رو نیازار، دروغ نگو، گناه نکن. چطور ممکنه یک انسانی که معصیت میکنه بعد در محضر مثلا یک سالک الالله بنشینه؟ آقا یک ذکری به ما بدیم، ما هم این معلومه منیته، ذکر میخواد که مثلا کرامت پیدا کنه، ذکر میخواد که حالا اون بنده خدا میگفت، به خود من میگفت، من که هیچی بلد نیستم ولی خیال میکرد بلدم، میگفت ذکر نیست که من بگم تو دانشکده از همه سر بشم. خدا شاهده تو دانشگاه اومد تو اتاق من، میگفت ذکری نیست، هر تعدادی باشی میگم، ولی تو دانشگاه از همه سر بشم. یکی دیگه اومده بود با پدرش، میگفت من تو هر چیزی میخوام میان بر بزنم که حوصله این که خیلی وقت صرف کنم ندارم، یه ذکری بگو میان بر بزنم از همه فامیل جلو بیافتم. ایناست سیر و سلوک، ایناست معنویت. آقا اگر آقای بهاری که مثل مرحوم میرزای نائینی به اون عظمت که آقای خویی تقریر درسی ایشون رو چاپ کرده افتخار میکنه که مثلا شاگرد میرزای نائینی بوده که درس استادش رو تقریرش رو نوشته، یعنی اینا آدمای معمولی که نبودن، وقت او برگرده بگه شهر اونجاست که بهاری دفنه، وقت این بهاری بگه هیچ چاره ای نداری مگر اینکه یک آقا جون باید معاصی رو ترک کنیم، باید معاصی را تفصیلا یاد بگیرد، بدون چی گناهه. نگه من که نمیدونستم این معصیته، خب باید بدونی، واجبه، باید یاد بگیری. هر یک را در مقام خود ترک نماید که از جمله معاصی است ترک واجبات، پس باید واجبات خود را هم به مقدار وسع و ابتلای به آنها یاد گرفته عمل نماید و این واضح است که با معصیت کاری اسباب محبت و معرفت نخواهد شد. یعنی کسی که معصیت میکنه نه معرفت واقعی میتونه پیدا کنه نه محبت حقیقی تو دلش را پیدا میکنه. بعد توضیح میده اگر شیخ احمد بگوید، من بعضی هاشو حذف میکنم، اگه به اصل کتاب مراجعه کردید من همه رو نخوندم. اگر شیخ احمد بگوید من نمیتوانم ترک معصیت بالمره بکنم، یه باره لابد واقع میشوم، خب نمیتونم. جواب این است که بعد المعصیه میتوانی که توبه کنی. میگه خیلی خوب، حالا یه معصیت کردی یه دفعه نتونستی، ولی در توبه رو که نبستن، چرا مایوس میشی؟ برو توبه کن و تصمیم بگیر. خود این توبه، خود این گریه، خود این استغفار زمینه رو فراهم میکنه که انسان دوم این که مهما امکن پرهیز از مکروهات هم داشته باشد. بعد یه حرفی اینجا میزنه، اول میگه ترک معاصی، دوم انجام واجبات، سوم پرهیز از مکروهات، به مستحبات بپردازد حتی المقدور، چیز مکروه به نظرش حقیر نیاید. فکر نکنه هر مکروهی هر وقت میتونه انجام بده عیب نداره، خدا خواسته سخت نگیره، ولی اگر خواستید به درجات بالاتر برسید باید مکروهات رو هم، بعد میفرماید به نظرش حقیر نیاید بگوید کل مکروه جایز. بگه خب مکروه که جایز، عیبی نداره. بسا میشود یک ترک مکروهی پیش مولا از همه چیز مقربتر واقع خواهد شد. عرض کردم ایشون داره میگه گاهی یک ترک مکروه چنان شما رو به خدا نزدیک میکنه که خیلی از اون واجبات که باید انجام بدی ممکنه انجام نده. لذا انسان تا حدی که میتونه باید از مکروهات هم حتی المقدور، یا اتیان مستحب به کوچکی، گاهی امر مستحب به کوچیک هم هست ولی کاری میکنه. معروف راجع مرحوم علامه مجلسی، میگن خوابشو دیدن، خب خیلی خدمت کرده، میگه یکی از بهترین خدمتهای من که در عالم برزخ به داد من رسید، یه روزی توی اصفهان داشتم میرفتم، یه خانومی جلو من، بچه بغلش بود، سر بچه رو به این ور بود، من پشت سرش بودم، سیبی دستم بود، این بچه خیلی دلش سیب میخواست، من دیدم بچه نمیتونه خوب حرف بزنه ولی اینجوری اشاره میکنه، دویدم این سیب دادم به این بچه. گفتن این خدمتی که کردی دل اون بچه رو شاد کردی، یه امر مستحب. کوچیک حساب نکنیم، نه اینکه بگیم حالا ما یه سیب میدیم دیگه لازم نیست نماز شب بخونیم، شیطونم بلده دیگه چی کار کنه، نه، هر چیزی جای خودش، ولی این امور را دست کم نگیریم. بعد میاد چهارم، ترک کند ما سوى الله را، کم کم میره جلو. یعنی کسی که ترک معاصی نکنه، انجام واجبات نداشته باشه، حساسیت به مکروهات و مستحبات نده، نوبت به این چهارمی نمیرسه. چهارمی چیه؟ ترک کند ما سوى الله را که در دل خود غیر اون راه ندهد. چطور گفت خواجه، اینا هم از حافظ میگفتن ها، چطور گفت خواجه نیست در لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم. اگر جناب شیخ احمد بگوید با این ابتلا به معاش و همسر و بچه و رفیق و دوست چطور می شود آدم ترک ما سوى الله بکند و در قلبش غیر یاد او چیزی نباشد، این فرض به حسب متعارف بعید است و شدنی نیست. می گوییم آن مقداری که تو باید ترک کنی آن هر کس است که تو را از یاد او جل شأنو نگاه دارد. نمیگیم زن و بچه تو ترک کن، اگه بچت داره تو رو از خدا دور میکنه بچت رو ترک کن، اگه همسرت داره تو رو از خدا دور میکنه همسرت رو ترک کن، ولی اگه میتونی همسرت رو خدایی بکنی دوتایی با هم خدایی بشید، این که خیلی عالیه. مثل ثروت، شخصی خدمت امام علیه السلام رسید، آقا کارم یه جوریه که درآمد مالی خوبی دارم حضرت فرمودن نعم العون، چه کمک کننده خوبی این مال اگه گولش نخوری. پس اینجا شما نباید از مال در آوردن پرهیز کنی، در بیار به داد بندگان خدا برس. اما اگر دیدی مال در آوردن تو رو از خدا جدا میکنه، آقا جون بگو نمیخوام، من اهلش نیستم، من حاضرم با کمتر بسازم، چون اصل خداست. لذا میگه من نمیگم از همه دست بکش، میگم اونایی که دارن تو رو از خدا جدا میکنن به فکر، یا اونا رو عوض کن، نمیتونی عوض کنی خودت فاصله بگیر. و اما هر کس که خدا را بیات دو بیاندازد، ترک مجالست او صحیح نیست. نکنه جلسه ای، محفلی، جایی، انسانی، مکانی شما رو بیاد خدا میندازه. چقدر شده که صادقانه یه صبحی، یه عصری، یه غروب جمعه ای پاشیم بریم توی قبرستانی برای زیارت اموات، بشینیم کمی فکر کنیم، شما رو بیاد آخرت بندازه، بیاد خدا بندازه. موقع دفنه مرده ای بریم کنار قبر بشینیم نگاه کنیم، ای یه لحظه دیگه الان لحظه میذارن خاک رو میریزن، تمام شد. یه روز مال من اینجوریه، یه ساعت دیگه هم ممکنه برای یکی دیگه اینجوری باشه. پس اینا الحاصل، طالب خدا اگر صادق باشد باید انس خود را یواش یواش از همه چیز ببرد، یواش یواش انس را، مگر اون چیزی که انس خدا را همراش میاره. میبینه با این همسر بودن بیاد خدا میفته، با این بچه ها بودن بیاد خدا میفته، با این جلسه رفتن بیاد خدا میفته. صادقانه عرض کنم آقایون، خب ما الان یه دو هفته دیگه تعطیل میشه، تا انشالله بعد از تعطیلات بیاییم. بنده صادقانه میگم از بچگی تو این حرفا بزرگ شدم به لطف الهی، اساتید خوبی داشتم، خدایا تو را شکر که هرچی شکر کنم کمه. هنوزم که هنوزه به لطف الهی شبان روز اگر 7-8-10 ساعتم حداقل صرف خوندن و نوشتن نشه آرامش ندارم، خدایا تو را شکر. ولی وقتی از جلسات، از محافل، از اماکن دینی فاصله میفته، حس میکنم دارم تاریک میشم. لذا خدا میدونه وقتی یه مقداری هی میگردم یه امامزه. یه وقتی داشتیم از فرزنو میومدیم لس آنجلس تو امریکا، برای دوستان گفتم بهار بود، منطقم که با اون زیبایی که داره، که واقعا میگن بهش زیباست، ما شوخی میکردیم میگفتیم این زیبایی رو داره یا نه، گل و گیاه و سبزه و طبیعت و واقعا دیدنی. مخصوصا هم با ماشین میرفتیم، چون سخنرانی داشتیم تو فرزنو، تموم شد شب خوابیدیم صبح بیایم فرداش برسیم به لس آنجلس، اونجا سخنرانی داشتیم. گفتن با ماشین بریم زیبایی این بینو ببینید. من بین دلم خیلی گرفته بود، خیلی دلم، چون دو ماه طول کشیده بود، خسته بودم از روحی. دوستان گفتن خیلی فضا قشنگه، جای دوست ندارید پیاده شیم یه کمی؟ گفتم اگه امامزاده اینجا پیدا میشه پیاده شیم، من یه دقیقه برم دلم رو. شوخی کردن گفتن اینجا که امامزاده نیست، میخوای شما رو بکشیم امامزاده کنیم، مزاح میکردن. آخه بابا دل آدمم یه نوشیدنی میخواد، دل آدمم یک چای میخواد، چای دل که دیگه این چای نیست، اون دل. بریم توی امامزادهی، بریم توی قبرستانی، بریم توی مسجدی، بریم توی فضایی. حالا این دید و بازدیدای این ایام خیلی خوبه و خیلی بد. خوبه بالاخره سل رحمه، بده دلار چقدر بالا رفت، چقدر پایین اومد، سکه چند شد، اون چقدر شد، این جنس چقدر شد. آقا شب و روز پول، اصلا حال هوای آدم همش شده که بچه های 5-6 ساله دیدم تو کوچه میگن دلار چنده. باور کنیم من با گوشم، حالا شاید هم سر راه ما میاد اینجوری، آخه این 5-6 ساله تو چی کار داری دلار چنده؟ نمیگم آدم تو مساله اقتصادی باید خنگ باشه، نه منظور منو اشتباه برداشت نکنید، میگم دیگه تمام جو فکری ما رو پول گرفته. حتی تو جلسات دینی هم بریم، رقابت جلسه من از جلسه شما بهتر، منبری من از منبری شما بیشتر میتونه مردم رو جمع کنه، مداح من از مداح شما قشنگتر میخونه، اینا میخواد آدم بیاد خدا بندازه. به یکی از عزیزان گفتم، یه دوستی من دارم خیلی فاضله، خیلی فاضله و اطلاعاتش خیلی قویه، چند شب قبل زنگ زد فلانی دلم خیلی تنگ شده میخوام بیام شما رو ببینم. اومد دانشگاه، یه نیم ساعت سروبی با هم بودیم بعد رفت. این چند ساله ول کرده رفته توی ده، تنها توی ده داره زندگی میکنه. بهش گفتم آقا جون تو میتونی درس بدی، تو میتونی یه قوم مدرس بود، تو میتونی یه ده شاگرد رو تربیت کنی. آخه پاش داره به من میگفت تو هم ول میکنی میای، خسته نشدی؟ گفتم بابا درست آدم حالا ممکنه 5 سال هم ببینه میگه دلار چنده، ولی دیگه یه مقداری باید حال هوای فضا رو آدم به فکر باشیم. این که میفرماید اگر شیخ احمد بگوید اینها حق است ولیکن من با این حال نمیتوانم به جا بیاورم، زیرا که شیاطین انس و جن به دور ما احاطه کرده متصل وسوسه میکنن، همیشه مانعن و ما هم کناره بلمره نمیتوانیم بکنیم بکشیم. میگه شیطان که هست، وسوسم که هست، فضام که اینه، توی کوچه هم که صحبت دلار چند بالا پایینه، ما هم که نمیتونیم از این جامعه چیکار کنیم. امر معاش اختلال پیدا میکند، از عهده خودمون هم بر نمیاییم تا کار به کار کسی نداشته مشغول خودمون باشیم. ما کجا این حرفا کجا؟ جواب میگوییم. یعنی همه اینا رو داره پیش بینی میکنه تو دستورالعمل. بله اینا هست. حالا من چی میگم؟ اگر امورات آنی باشد همین طور است که میگویید. از این هم بزرگتر مثل کوه بدون به نظر آدم میآید، کوچک نیست. لیکن اشکال در این است که تکلیف شاق نکردن، امورات تدریجی است. پس همینقدر که تدریجی شد دیگر کار درست می شود. مردم به تدریج باز و شاهین و سایر مرغهای صیدی را رام کرده به دست گرفتن، آروم آروم میشه. بعد خودش توضیح میده، میگه مثلا اگر امشب نتونستی نماز شب بخونی، صبح یه مقداری بیداری تو بیشتر کن، بعد نماز صبح یه کمی بیشتر بیدار بمون. اگر امروز نتونستی روزه بگیری، فردا تو غذا خوردن یه کمی به خودت سختی بده، آروم آروم. اینا رو بعد دستورالعمل میگه. باید آروم آروم تو این کارها جلو بری تا بتونی به این امور برسی. بعد حالا اگه بخوام بقیه رو بخونم وقت گرفته میشه، منم امشب قرار دارم جایی برم، خیلی طولانی نمیتونم بگم، ولی حالا اجازه بدید. اینایی که تو این وادی میان چون خودشون بیدارن، آدم بیدار با عوامل اطراف خودش ارتباط برقرار میکنه. این خوب دقت کنین چه عرض میکنم. الان تو این حسینیه بنده ی عرائزی دارم میکنم، فرض کنید یه نفر خوابه، خب عرائز من برای او هیچ سامه، چون اصلا نمیشنوه. حتی اگه مخربم باشه برای او مخرب نیست، برای اینکه او نمیشنوه. اگر عرائز من مفید باشه، اثری بخواد ببخشه، برای او که خوابه اثری نمیتونه داشته باشه. ولی اگر بیدار شد، این صدای من به گوشش میرسه، ممکنه تایید کنه، ممکنه تکذیب کنه، ممکنه بپذیره، ممکنه نپذیره. بیداران عالم معنا میخوام حالا شاهد بیارم، خوب دقت کنید. این که فرمود ان فی ایام دهرکم نفحات علاوه تعرضو، نفحات آن به آن تو این عالم داره میاد. اونایی که خوابن هیچ متوجه نمیشن، اونایی که بیدارن به اندازه بیداریشون میگیرن. به اندازه‌ای که بیدارن با اون عالم در ارتباطن، اثر اون عالمی دارن. حالا یه نمونش مرحوم ملا حسین قلی همدانی، ارشاد القلوب دیلمی، صفحه 373. اول اینو نقل کنم تا اونو بگم. میگه که حارث ابن اعور از اصحاب امیر المؤمنین علیه السلام بود. میگه خدمت امیر المؤمنین بودیم، داشتیم جایی میرفتیم، از حیره رد شدیم، به دیر نصارا رسیدیم، صدای ناقوس کلیسا بلند شد. امیر المؤمنین فرمودن میدونید که صدای ناقوس داره چی میگه؟ بعد شعرشو براتون میخونم. یه شعری حضرت خوندن، فرمودن ناقوس داره اینو میگه. میگه من عرض کردم که آقا خود مسیحیام اینو متوجهن؟ حضرت فرمود نه، اگه اونا یعنی بیدار نیستن اینو بشنون، اونا فقط این صدای زنگو میشنون. فرمود اگه اونا اینو میشنیدن که به مسیح نمیگفتن خدا. این رو اعور میگه که من از مولا شنیدم. فردای اون روز اومدم از اونجا رد بشم، رفتم پیش اون راهب و اون دیرانی، گفتم که صدای ناقوس چی میگه؟ صدای ناقوسی دیگه، من چی میدونم چی میگه؟ این شعر امیرالمومنین براش خوندم، گفت حالش منقلب شد. گفت چی؟ این کی گفته؟ گفتم که امیرالمومنین. گفت پیغمبر شماست؟ گفتم نه. گفت وصی پیغمبر شماست؟ گفتم بله. گفت شهادت این گفت. گفتم چی شد؟ گفت تو کتابای ما هست که ناقوس یه تفسیری داره، پیغمبر آخرالزمان و وصی او میتونن این تفسیر رو بکنن. من منتظر بودم اینو بشنوم و الان الحمدلله از شما شنیدم. بعد شد از شیعیان. اینو داشته باشید. در حالات مرحوم ملا حسین قلی همدانی شاگرداشون نوشتن که ما از عتبات داشتیم میومدیم، بین راه توی یه قهوه خونه رفتیم یه چای بخوریم استراحت کنیم، یه عده عیاشان اون منطقه میزدن و میرقصیدند و سر و صدا میکردن و تو عالم بیخیالی خودشون بودن. مرحوم ملا حسین قلی به یکی از اطرافیا فرمود یکی نمیتونه بره اینا رو ساکت کنه؟ اطرافیا گفتن آقا اینا گوش به حرف ما نمیدن که، اینا تو عالم خودشونه. فرمود من الان میرم اینا رو ساکت میکنم. ملا حسین قلی که اعظم علمای عصر، که قبلا گفتم همپالکی میرزای شیرازی و از برجسته ترین شاگردان شیخ انصاری، این شعر امیرالمومنین رو که فرمود صدای ناقوسه، چون این ضربیه، الان میخونم برات. میگه امیر ملا حسین قلی اومد تو جمع اینا، گفت سلام علیکم، میخواین که من براتون بخونم؟ ببینید اینا یه نگاهی کردن، مگه شما بلدی بخونی؟ گفت بله، حالا من میخونم شما گوش بدید. شروع کرد با همون آهنگ این شعر رو خوندن که اونا یه دفعه در نرن، اول ضربی باشه براشون. لا اله الا الله حقا حقا صدقا صدقا، ان الدنيا قد غرتنا واشتغلتنا واستبحتنا، يا ابن الدنيا مهلا مهلا يا ابن الدنيا دقا دقا. حالا ترجمه شو بعد براتون میگم. يا ابن الدنيا جمعا جمعا تفنى الدنيا قرنا قرنا، ما من يوم يمزي عنا الا اوها ركنا ركنا، قد زيعنا دارا تبغى واستفتتنا دارا تفنا، لسنا ندري ما فرتنا الا يوما ما قدمنا. خلاصش اینه که لا اله الا الله حق است و حق، صدق است و صدق. ان الدنيا قد غرتنا، دنیا ما رو گول زده، و اشتغلتنا و استوحتنا، ما رو مشغول کرده، ما رو ضعیف کرده، سست کرده. یبن الدنيا مهلا مهلا یبن الدنيا دقا دقا، ای مردم دنیا به فکر باشید، جمع آوری کنید برای آخرت. یبن الدنيا دقا دقا، مردم دنیایی، فرزندان دنیا، دقیق باشید، حساب داره کار عالم. ما من یوم یمزی عنا الا اوها رکنا رکنا، هیچ روزی که از عمر ما میگذره نیست مگر این که داره پایه و رکن ما رو یکمی سست میکنه، یعنی به طرف پیری و کهنسالی داریم میریم. یبن الدنیا جمعا جمعا تفنى الدنيا قرنا قرنا، ای بندگان دنیا، ای فرزندان دنیا، به فکر جمع آوری برای اون عالم باشید. دنیا زود زود داره پیوسته داره به سوی فنا میره. قد زیعنا دارن طبقا، دار ابدی رو ما ضایع کردیم. واستوتنا دارن تفنا، و توتن گزیدیم، وطن کردیم در داری که داره فانی میشه. لسنا ندری ما فرتنا، نمیفهمیم چه کوتاهی کردیم. الا یوما ما قدمنا، مگر روزی که اونجا پیش رو داریم بریم اونجا تازه بفهمیم. من تا اینو ضربی میخون، اینا اول به خاطر ایشون داره ترانه میخونه ورجه ورجه میکردن، وسط ورجه ورجه مطالب خو عرب بودن میفهمیدن، همه زدن زیر گریه. این شاگردا میگن ملا حسین قلی اومد اینا داشتن گریه میکردن. بعدها اون قهوه چی گفت شما رفتید اینا ساعتها گریه میکردن، بعد همشون برگشتن. یعنی چی؟ یعنی اینا که بیدارن ارتباط با اون عالم دارن، حرفشون میتونه در کسانی که زمینه بیداری رو دارن این اثر رو بگذاره. این میشه همون درس عشق که این شعرم از شیخ بهایی به عنوان آخرین مطلب این جلسه 114 هم بخونم، که شیخ بهایی چه قشنگ میگه. وه چه خوش میگفت در راه حجاز آن عرب این بیت در عشق مجاز، کل من لم یعشق الوجه الحسن قرب الرحله الیه و رسن. خودش ترجمه کرده به شعر بعدی. یعنی اون کس را که نبود عشق یار، بهر او پالان و افساری بیار. دل که فارق شد ز مهر آن نگار، سنگ استنجای شیطانش شمار. این علوم و این خیالات و صور، فضله شیطان بود بر اون حجر. تو به غیر از علم عشق ار دل نهی، سنگ استنجا به شیطان میدهی. شرم بادت زان که داری ای دغل، سنگ استنجای شیطان در بغل. لوح دل از فضله شیطان بشوی، ای مدرس درس عشقی هم بگوی. لوح دل از فضله شیطان بشوی. میخوایم خانده کنی بکنیم؟ این لوح دل را حتی علومی که گاهی ما برای منیه العلم و حجابون اکبر، همین علم میتونه حجاب اکبر بشه. برای کسی که عاشقه جد معشوق چیزی نیست، هر چیزی در این دنیا برای ما جز خدا رو درست کنه میشه حجاب. پس لوح دل این خانه تکانی رو امشب از خدا بخوایم که خدا به ما عنایت کنه، موفق بشیم. لوح دل از فضله شیطان بشوی، ای مدرس درس عشقی هم بگوی. اون درسی که عشق به خدا را به ما بده، دل بیاد خدا بندازه، متوجه کنه غیر خدا هیچه، متوجه بشیم همه این تعلقات دنیوی موقت چند روزه است. اون ارزشی که باید بر مبنای تربیت رب کریم به دست بیاریم، مغرور در مقابل رب کریم نباشیم، جاش بود اینجا توسل پیدا کنیم و از خدا کمک بطلبیم. ولی من هم سینم درد میکنه، هم باید جایی باشم، داره دیر میشه. قول میدم انشالله توسل بذارم برای فردا شب که دیگه ما لحظت زهراست، هم با خدای درد دلی داریم، هم با امام زمان، همچون ایام فاطمیه است، دیگه با حضرت زهرا انشالله فردا شب کار داریم. که امیدوارم اون عنایتی که باید به خاصان از درگاهشون بکنن مشمول حال من و شما هم بشه انشالله. خدایا تو را به عظمت حضرت زهرا، تو را به جاه و جلال فاطمه زهرا، تو را به مظلومیت امیر المؤمنین، تو را به سوز و گداز حضرت زینب کبری قسمت می دهیم. ملت مسلمان رو در هر جای دنیا هست بیدار و هوشیار و آگاه و عامل به وظایفشون قرار بده. شیعیان دنیا رو سربلند بگردان. خدایا توفیق خانه تکانی دل در این آخر سال به همه ما عنایت بفرما. حسرت مجالست با زنده دلان در دل ما مگذار. خدایا ما را به غیر از خودت مشغول مفرما. قلب وجود مقدس امام عصر از ما خوشنود و راضی بگردان. توفیق خدمتگزاری آستان مقدسش به همه ما عنایت بفرما. اموات و ذبیح حقوقمون بالاخص مرحوم آجای آجیان، آجخانم آجیان، اونایی که سالهای گذشته در جمع ما بودن و نیستن، همه حقدارانمون، خدایا غریق دریای رحمتت قرار بده. و السلام علیکم و رحمت.